خدمت شما شد که حالا عرض میکردم که اگر هم تازه ایران در این رابطه خیلی پیشرفت بکنه، تازه ممکنه برسه به وضعیتی که کره شمالی داره. سوال ساده که پیش میاد اینه که آیا واقعا اون کشوری که بیش از 200 بمب اتمی حاضر یراق در اختیار داره، که هر سال هم با کمک آمریکا آپدیت شده و مدرن‌تر شده، اشکالاتش برطرف شده، مجهزتر شده، اون واقعا از یک بمب اتمی به شدت درجه پایینی که ممکنه ساخته بشه چنین حقی رو پیدا میکنه که بدون اینکه دلیل داشته باشه به کشور دیگه حمله کنه؟ اینهایی که دارم میگم، اینها نهایتاً اصالت و مشروعیت سازمانهای بسیار زیاد بین المللی رو مثل سازمان ملل، شورای امنیت زیر سوال میبره و از این گذشته حتی برای اونهایی که در گذشته کمتر توجه داشتن، این روزها بیشتر از پیش نشون میده که حرفایی که غربی ها در رابطه با حقوق بشر و دموکراسی میزنن تا کجا بیپایه است و بیباته. در حال این مسئله فکر میکنم درباره تحریم فهمیده کافی. ببین، اگر شما فکر میکنید که مسئله هست که من بیشتر با توضیح بدم بفرمید، اگر نه بپردازم به
تحریم. حتما ولی یک نکته که اینجا چون میبینن در این شرایط براشون این امکاناتی رو و اون سود و منافعی رو که میتونه این جنبش براشون داشته باشه نداره، سعی میکنن با این تحریم ها و بعد با تلاش در این فشارها و این سختی هایی که به جنبش تحمیل خواهد شد بتونن حرکت رو منحرف کنن تا بتونن در جایی که منافعشون تأمین میشه اونجا مسئله رو مطرح کنن. به این دلیل به درستی میبینیم که مسئله حقوق بشر رو میذارن پشت سر و میپردازن بیشتر به این مسئله بمب اتمی.
این مسئله برای بسیار از جهانیان روشنه. علت این که موجودات مثل رابط مگابه میتونن سرکار بمونن و هر کاری دلشون میخواد بکنن، دقیقا همین کوچ بودن و دور بودن این ادعاهاست. اگر شما میبینید که الان در رسانه های آمریکا و از زبان مسئولی و بسیاری ها در کنگره مشخصا درباره چیزایی واژه‌هایی به کار میره، میگن این کار غیر آمریکایی، یعنی کار بد، کار غیر آمریکایی.
بله،
وظیفه الهی آسمانی ما دفاع از حقوق بشر و دموکراسی. در همین حال شما می‌بینید که عربستان سعودی بهترین و نزدیکترین رابطه رو با آمریکا داره. مصری که هر روز زندانهاش پرتر میشه از زندانیان سیاسی، اقتصادش با وجود 3 میلیارد دلار کمک آمریکا در به داغون‌تر میشه، اون مصر از دوستان بسیار نزدیکه. اگر سوریه بده به خاطر رژیمش نیست، به خاطر حکومت آتاتوریان سوریه نیست، به خاطر اینکه هنوز نیومده در برابر اشغال سرزمین‌هاش که توسط اسرائیل شده، تپه‌های جولان که مشخصا همه دنیا به تاریخ میدونن که مال سوریه، در اونجا آپارتمان سازی‌های مفصل کردن، اونو نتونسته تحمل نپذیرفته، به همین دلیل اون رژیم بدیه. اما اردنی که در اونجا رژیم شاهی و دموکراسی وجود نداره و در اونجا باز حرف آخر شبیه رژیم شاه که در اونجا وزیر خارجه، نخست وزیر، همه پس پشت سر آقای شاه جوان اونجا هستن که هرچی که اون دلش بخواد مشخصا حتی بی هیچ شرم و حیایی در صحنه‌های بین‌المللی حضور پیدا بکنه و خط ربط دیپلماسی کشورش رو و برنامه‌ریزی اقتصادی کشورش رو به تنهایی هندل بکنه و دربارش حرف بزنه، در حالی که هممون می‌دونیم که باید اگر کسی بود که دقیقا در این رشته ها درس خونده بود و سالیانی مشق شاهی کرده بود شاید این پذیرفتیم، ولی یادمون هست که تا چند ماه قبل از مرگ پدرش عموش شازده حسن ولیعهد سالیان دراز اردن بود و قرار بود اون شاه بشه و چون آدم پختهی هم بود و طرفداری زیادی از فلسطینی ها میکرد به همین دلیل در حالی که ملک حسین در اثر سرطان و شیمی درمانی تمام موهاش ریخته بود و در حال بسیار نظری در این که از بیمارستان های آمریکا بستری بود اون از بستر برداشتن با هواپیما بردن به اردن و بهش گفتن که این آقای برادر ولیعهد 23 سالش که 23 سال ولیعهد بوده و بیشتر اون رو برکنار کنه و پسرش که در انگلیس مشغول زندگی ساده از لحاظ مالی نمیگه از لحاظ سیاسی و کار به سیاست نداره اون رو بیاره ولیعهد بکنه. ایشون کرد، امضا کرد، مراسم گرفتن که عکسای اون روزها که ملک حسین هیچ مویی به ابرو به سر نداره مونده هممون یادمونه و برگشت و بلافاصله یکی دو ماه هم مرد. این جوان الان همه کاری و مملکت هیچ کس سوال نمی کنه که وقتی ما داریم از دموکراسی حرف می زنیم از سیستم پارلمانتاریستی دفاع می کنیم، یعنی از سیستم انتخابات به حرف می زنیم، یعنی که هیچ قدرت نامنتخب رو بر نمی تابیم، همه مسئولان کشورها می بایستی منتخبین مردم و با رأی مردم انتخاب شده باشند، چگونه این جوان شاه جوان رو به عنوان یک چهره که ریاست شاهیش به قول محمد رضا پهلوی از آسمون رسیده و هممون هم میدونیم که دوران عربستان این شاهی رو بعدا با وسیله چرچیل به دست آوردن خانوادشون، حالا ایشون به تنهایی میتونه همین تصمیم ها رو بگیره؟ پس این برخورد دوگانه رو بسیاری از جهانیان میدونن. این موارد اخیر که پیش میاد برای ما ایرانی ها درس مضاعفه.
بله دقیقا.
باید خود بیشتر چشامونو باز کنیم.
بله.
باید خود دقت کنیم. اجازه ندیم که دندون قروچه ای که از حاکمیت کودتا داریم چشمای ما رو کور بکنه. باید نگاه کنیم ببینیم این کشورهای غربی میتونستن این فشارهای هنگفت رو برای دفاع از حقوق بشر در ایران به کار ببرن. میتونستن اتاق وضعیت هاشون رو همچنان ادامه بدن و در رابطه با تضییع حقوق بشر در ایران حرف بزنن، پروپاگاند بکنن، نیرو جمع بکنن، حمایت های اخلاقی معنوی بکنن. اما در مقابل میبینیم که اون در درجه پایین اهمیت قرار میگیره و مسئله هستهی که خودشون دقیقا در گزارشات بسیارشون بارها چاپ کردن و گفتن اظهار کردن که تازه اگر هم چیزی بیاد که نمیدونیم چیزی ساخته خواهد شد یا نه، تنها اتهامی که به ایران وارد بکنن این هست که ایرانی ها مسئول ایرانی دودوزه بازی میکنن که این دودوزه بازی کردن کودتاچی ها در تمام حد واقعیته. در داخل ایران هم هست، عملا شاهد هستیم که در حالی که ایران بدترین روزهای تضییع حقوق بشرش رو پشت سر میذاره ادعا میشه که ایران نمونه اجرای بهترین حقوق بشر در جهانه، ایران پیشتاز حقوق بشر در جهانه، دموکراسی در ایران از همه جا اصیلتر و نابتره. خب این دو دیگه بازن در تمام موارد این کار میکنن، اما فردی ها دیدیم که دلشون برای منافع خودشون و منافع گروهیشون و ارتباطاتشون بیشتر میبرزه تا به سرنوشت استقلال و آزادی و دموکراسی و قانونخواهی ملت های دیگه.
جناب قلعه، با توجه به همین امر یک نکته را فراموش نکنیم، بسیارم بهش جدی و نگران کننده برخورد کنیم که این تحریم ها که باعث تضعیف جنبش و هموطنان میشه و بعد در مقابلش اون برخورد و این رفتار غیر انسانی و وحشیانه رژیم کودتا با مردم ایرانه باعث تأثیراتی در روحیه جهانی خواهد شد و دست این تحریم کنندگان و دست غارتگران رو آزاد خواهد کرد، بازتر خواهد کرد برای تجاوز به ایران. یک رضایتی در افکار عمومی جهان به وجود خواهد آورد، همونطور که در زمان صدام و کلینتون این جریان بود که بلافاصله بعد از شون آقای جورج بوش اومدن وقت داستان به اون جا خط شد.
حالا امیدوارم، البته معمولا من سعی میکنم که حتی اگر یک سوراخ کوچیکی در انتهای تونل هست اونو ببینم و کمتر سیاه ببینم. بله، اجازه بدید چون این بحث به نوین آوردید این اشاره رو بکنم که مربوط به ایران هم میشه. پالیتیکس موجود آمریکا به شدت شبیه سالهای خاتمیه. اگر یادمون باشه اونجا اونها وقتی به قدرت رسیدن، در حالی که خاتمی کمتر برای مردم شناخته شده بود، پیام مردم با اون درصد بالا و حضور بالا پیام خیلی روشن و رسایی بود برای دموکراسی، برای جامعه مدنی، برای آزادی مردم، آزادی مطبوعات، آزادی جمع شدنها. وقتی که اون فضا به وجود اومد، چنان فرصت سوزی و بی‌لیاقتی از خودشون نشون دادن، گرچه فکر میکردن که در اونجا به خاطر چهار شعار جامعه مدنی که دادن، دیگه نهادهای مدنی در ایران، بنیادهای مدنی در ایران نهادینه شده. اما یادمون هست که برنده اون انتخابات کسی شد به نام احمدی نژاد. یعنی اگر اونجا مثل آفریقای جنوبی، اگر خاتمی و دیگران مثل ماندلا در آفریقای جنوبی رفتار کرده بودن، این مسئله خیلی مهمیه. مقایسه اگر بخوام بکنم، یک طرف ایران است که 103 سال پیش دموکراسی خواهی کرده و پارلمانتاریسم رو در منطقه از جهان پایه‌گذاری کرده که هیچ یک از همسایه‌هاش نداشتند. در تمام این سالها با فراز پودهای بسیار اصل پارلمانتاریسم در ایران باقی مونده و هر وقت فرصتی گیره مردم اومده بالاترین زشت اجتماعی سیاسی تاریخی خودش رو نشون داده. و از یک طرف دیگه یک آفریقای جنوبی داریم که رژیم ضد بشری اپارتاید یک اقلیت کوچک سفید در اقلیت خیلی بزرگ سیاه حاکم مطلق بود و حتی اونها رو انسان برابر نمیدونه. یادمون هست اونها که سنشون در حد ماست، یادشون از رابرت کندی در سفر معروفش به آفریقای جنوبی که برگشت گزارشی که میداد، البته گزارشات بسیار زیادی پیشتر از اون هم بود از طرف سازمان حقوق بشر که حتی یک زن شوهر اگر دولت آپارتاید نمیخواست نمیتونستن کنار هم زندگی کنند. مثل زمان رضاخان ایران افراد برای که از این شهر به اون شهر برن جواز مخصوص یا گذرنامه لازم داشتند. میدونیم که یکی از کارهایی که پس از شهریور 20 بود انجام شد، اعلامیه شهربانی کل کشور بود که در اون اعلامیه گفت که از این به بعد اهالی کشور دیگه نیاز به داشتن ورقه عبور مجاز از شهری به شهری دیگه ندارن.
بله،
همین کار رو آفریقای جنوبی کرده بود. زن شوهرها میتونستن از هم جدا باشن، بچه ها از خانواده میتونستن جدا باشن، انسان برابر نبودن. یعنی کوچکترین دیرینه دموکراسی در اونجا وجود نداشته به جز این که برای حق برابریشون قیام کنن و کشته های بسیار بدن. ولی در اونجا جامعه مدنی و دموکراسی چنان نهادینه شد که ماندلا یکی از شجاعانه ترین کارش کنار رفتن از قدرت در پایان 4 سال بوده که دوران سازی کرد با این کار و نشون داد که ایمان داره که حتی همون مردم کم روش کرده کم درس خونده هم لیاقت این که در حد انسان بالغ آگاه تصمیم بگیره هستن و هیچ کس از آحاد ملت صغیر نیستن و لازم نیست که یک نفر کبیر بر این صغار حکومت بکنه. و همین دلیل جناب شاهد بودیم که پس از این آدم طبق معمولی مثل این بکی دو دوره سیاست کرد و حالا حالی جیکوب زما با این همه افتضاحاتی که دور برش هست و صحبت هایی که گفته میشه ساعت زن رسمی 12 تا 22 دختر پدر شدن از یک دختر جوان مثلا اتهامی که تبریه شد ازش برای تجاوز کردن به یک دختر در ستاد انتخاباتیش با همین حرف های که چنین کسی در اونجا رئیس جمهوره همچنان اون کشور در فضای دموکراتیک داره به حیات خودش ادامه میده. ولی در ایران نه، ما عملا شاهد بودیم که اون چند سال اصلاح طلبان اقتدارگرایان رو و گروه های فاشیستی رو تقویت بیشتر کرد و در همون زمان بود که اولین حکم حکومتی رو به راحتی پذیرفتند و نهایتا محصول اون حرکت ها به روی کار آمدن احمد نژاد شد. سلام برای دور دوم ایران از داشتن چنین کسانی در رأس قدرت رنج وحشتناک می‌برد. حالا این همین در امریکا داره می‌گذره، یعنی دموکرات به خاطر بیلیاقتی هایی که کردند فضایی رو به وجود آوردند که داریم میره تقریبا همه کارشناسان پیشبینی میکنن چند ماه دیگه در همین نوامبر که در پیشه انتخابات محلی خواهد شد، ایالتی خواهد شد، در اونجا چندین کرسی سناتوری و کرسی مجلس نمایندگان رو جمهوری خواهند به دست خواهند آورد که اگر به اکثریت نصف به اضافه یک برسند دیگه یک سال نیم باقی مونده سیاست جمهوری اوباما جهنمی برش خواهد شد. در نتیجه همون تفکر منتالیتی و نوکان ها این بار با قدرت بیشتر روی کار خواهد اومد. در نتیجه فراموش نکنیم پدیده سارا پیلین یک واقعیت تلخی برای جهانیان.
بله دقیقا.
هیچ یک از من باور نمی کردیم یه آدمی که کوچکترین اطلاعات سیاسی و تاریخی و اقتصادی نداره، ملک زیبایی گذشته ایالتش حالا فرماندار شده در آلاسکای که میگه من به این دلیل اطلاعاتم راجع به روسیه و شوروی زیاده که من از آلاسکا میتونم روسیه رو ببینم، این آدم هر روز درجه محبوبیتش در اینجا بیشتر میشه که در همین اظهارات اخیرش در رابطه با مسلمان ها نشون داد که نگاهش به مسئله مسلمان ها چگونه است، نگاهش به ایران همه میدونیم چطوریه. و بعد حرف شما درسته، اگر این جریان در اینجا پیش بره با حرکاتی که تهران داره انجام میده و نتیجه ما میتونیم داره به لبه تیز برنده خطر خطرات سهمگین نزدیک بشیم و ممکنه خدای نکرده روزهای تلخی در میهنمون بگذاریم. البته امیدوارم که چنین اتفاق
نیفته، امیدواریم
از جنبش هر روز پرتوانتر به جلو بره و بتونیم که هر چه زودتر از شر کودتاچی ها رهاشیم. و من با وجود از شاید در بخش دیگه صحبت هم میگفتم با وجود همین ها، با وجود بگیر و بند ها و اعدام ها دست بریدن ها و مشخصا برای به سخه گرفتن هم جهان هم اپوزیسیون در ایران، این مسئله خیلی مهمیه. الان به ذهنم رسید مسئله دست بریدن دوست ها.
بله بله.
چندین سال بود که ول شده بود و این کار رو نمی کردن. در زمان اتفاق می افته که شیخ جوانی شده رئیس قوه قضاییه و ایشون خیال می کردیم فقط احمد نژاد دچار مالی خوریا و عقده خود بزرگی، معلوم شد این شیخ جوان هم این بیماری داره مثل بسیاری ها همین چند روز پیش اظهار کرده که بحثی که من درباره علوم اجتماعی کردم بالاتر از فهم تربیانه. این خیلی یا دل جرأت میخواد یا انبار بزرگی از بلاهت خودخواهی
دقیقاً
بعد مال خودیای خود بزرگی میخواد یا وقاحت فوق‌العاده که بگه که من چون تونستم چند تا درس نیمه خارج و خارج بخونم نگاه هم به علوم انسانی از فهم راست میگه. بله نگاهیشون که دست دوز رو میبرن و این همه جنایت در قوه قضایی اتفاق میفته راست میگه، از قوه درک نه تنها غربیان بلکه همه انسان ها در جهان به سلام متفاوت تره
و غیر قابل درکه. بله به طور کلی غیر قابل درک این گونه اعمال
غیر قابل درکه. بله این خودش گفته بالاتر، من میگم غیر قابل درکه.
بله
ولی با همه این حرفا چون که این روزا دهمین سالگرد مرگ احمد شاملو استفاده میکنم از این فرصت در رابطه با اون که در میهنمون میگذره این بخش از شعر شاملو رو میخونم که میگه در بدترین دقایق این شام مرزای چندین هزار چشمه خورشید در دلم میجوشد از یقین. در حال ما آینده ایران رو به یقین با چندین هزار چشمه خورشید میبینیم.
دقیقاً
در حال مسئله دیگه که اشاره کردم به رشته پردار
روانش شاد و یادش گرامی باد شاملو رو همین.
بله مسئله دیگری که قرار بود پردازم مسئله عملیات انتحاری در زاهدان بود.
بله بله
دنبال اعدام ریزی و ریزی ها چند برابر بود که البته دستگیر شدن این ریزی اصلی هم در حاله ابهام باقی موند و معلوم نشد چگونه بود، ولی دادگاه کشت درهای بسته و پخش اعترافاتی که همه جهان میدونن که وقتی که ابتهی باقل رئیس جمهور سابق بیاد بر علیه خودش در دادگاه اعتراف کنه دیگه کسی مثل ریجی جای خود داره. نتیجه این کار خیلی طبیعی که حتی یک جنایتکار راستین، منظورم راستین هم که خودش راست باشه، جنایتکاری که به عرف جهان جنایتکاره و بالفکره است یا بالعمله، به هر حال بالفعله، این آدم فردا اگر هم بیاد بگه که من چنین کردم همه جهان فکر کنن دروغ داره میگه. یعنی چنان فضایی به وجود آوردن که در رابطه با ریگی شاهد این بودیم که پشت درهای بسته بی وچی بدون این که ارتباطی با جهان خارج داشته باشه که تنها ارتباطش پخش مصاحبه هاش بوده که در زندان که دیگه همه ما میدونیم که چگونه تمرین میشه. اصلاح طلب زندانی شده میگه که من چندی و جلوی معاقب دادستان در تمرین مصاحبه کتک خوردم. و در اینجا دیگه تکلیف ریزی که اون جنایت وحشتناک رو مرتکب شده بود روشنه. اعدام برقاسای اون این قضا رو به وجود آورد که از چیزی که سالیان دراز ما واهمه داشتیم و میترسیدیم پیش بیاد.